ساعت 11 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و روز شما بخیر عزیزان شنونده، هموطنان ارجمند. به بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران خیلی خوش آمدید. من آل جعفر هستم.
تعداد 520 نفر از درخواست‌های نامزدهای انتخابات نمایندگی مجلس شورای اسلامی رو داشتیم که از طریق وزارت کشور یا مرکز حوزه انتخابی درخواست خودشون رو ارائه کرده بودن و بر اساس قانون خب بررسی های لازم باید در هیئت های اجرایی و نظارت استان و همچنین هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات بعد این بررسی ها رو انجام میدادن و در نهایت شورای نگهبان تصمیم نهایی رو باید اخذ میکرد. خب شورای نگهبان با بررسی هایی که صورت گرفت با اکثریت قریب اتفاق این درخواست ها موافقت کرد.
خب گزارشی که شنیدیم در خصوص موافقت در واقع شورای نگهبان بود با اکثریت قریب به اتفاق درخواست تغییر حوزه انتخابیه داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی. سخنان آقای طهان نظیف رو شنیدیم در خصوص نتایج بررسی ها که به وزارت کشور اعلام شده. دو ناو گشتی رزمی شهید صیاد شیرازی و شهید حسن باقری از مجموعه ناوهای شهید سلیمانی به نیروی دریایی سپاه پاسداران ملحق شد. با الحاق این دو ناو رادارگریز، نخستین ناو تیپ سنگین در نیروی دریایی سپاه آغاز به کار کرد. سردار تنگ سیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه:
در واقع بردهای بلندتر برای عملیات‌های نزدیک با دشمن با این شناورهای بزرگ انجام میدیم. این شناور کلاس صیاد شیرازی و شهید حسن باقری، اینها سه فروند شناور موشک انداز هم میتونن با خودشون هم کنن، ضمن اینکه بالگرد هم با خودشون هم میکنن و میتونن رزم نزدیک رو در دوردست انجام بدن.
سازمان اموال تملیکی از مزایده 3700 میلیارد تومان املاک و مستغلات این سازمان خبر داد. مدیر بازاریابی و فروش اموال غیر منقول تملیکی گفته است که در این مزایده 25 ملک شاخص در شهر تهران از جمله در خیابان‌های ولیعصر، میرداماد، فرشته و سعادت‌آباد، 19 هکتار زمین در حریم شهر تهران و 2 قطعه زمین در استان مازندران به فروش گذاشته شده. متقاضیان تا 7 اسفند وقت دارند برای شرکت در مزایده به سامانه ستاد تدارکات الکترونیکی دولت ستاد ایران نقطه آی آر مراجعه و پیشنهاد قیمتی خود را مطرح کنند. آقای فرخی:
در این مزایده 484 فقره انواع املاک با کاربری های اداری، صنعتی، تجاری، مسکونی، باغ و اراضی به ارزش پایه 3700 میلیارد تومان عرضه شده است. از جمله این املاک می توان به چند فقره املاک مسکونی، باغ و ویلا در شمال استان تهران و یک فقره انبار به مساحت 85000 متر مربع با امکانات و تجهیزات مناسب در نوشهر استان مازندران اشاره کرد.
اولین بار در باشگاه صادراتی دانش بنیان‌ها وابسته به معاونت علمی ریاست جمهوری الگوی ارزیابی کیفیت محصولات دانش بنیان ایرانی برای ارتقاء نشان ملی رونمایی شد. به گفته معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، بیش از 9000 شرکت دانش بنیان ثبت شده که 14% آنها در زمینه تجاری سازی محصولات خودشون فعالیت می‌کنند.
ستاره باران شرکت های صادراتی از سوی باشگاه صادراتی دانش بنیان ها. در دومین گردهمایی باشگاه صادراتی 2000 شرکت دانش بنیان مورد ارزیابی قرار گرفتند و حدود 900 شرکت توانستند 1 تا 5 ستاره صادراتی کسب کنند. میرآبادی، رئیس مرکز تعاملات علمی و فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری.
از این 2000 شرکت 12 شرکت 5 ستاره و 101 شرکت در گروه 4 ستاره قرار گرفتن.
شرکت‌های دانش بنیان صادراتی.
در این در واقع گرید بندی ما 5 ستاره شدیم.
شرکت ما شرکت 5 ستاره صادراتی شناخته شده.
عملاً 5 ستاره شدیم.
ما در زمینه تولید انواع توربین‌های صنعتی و نیروگاهی فعالیت داره و ما سالیان اخیر به کشورهای مثل عراق، سوریه و چند واحد نیروگاهی هم توی کشور روسیه احداث کردیم.
عنوان 3 ستاره رو دریافت کردیم.
شرکت‌های دانش بنیان برای توسعه فعالیت باشگاه صادراتی پیشنهاداتی هم داشتند.
بتونن به واحدایی که مثلا مشکلات دارن بیان تون انجمن و اون گروه مطرح بکنن.
ما بتونیم تعاملاتمون رو با هم دیگه شرکت‌هایی که در واقع تو باشگاه حضور دارن تعاملاتشون رو با هم دیگه بیشتر بکنن. هر شرکتی برای خودش یه تجربه خیلی ارزشمند و گرانبها داره، میتونه شیر کنه با دیگران.
با دوره‌های آموزشی یا گذاشتن همایش‌ها یا کنفرانس‌ها که بتونیم ان شاءالله از راهکارها و در واقع از استراتژی‌های مورد نظر برای رسیدن به اهداف استفاده بکنیم.
پیشنهاد خودم این است که ما رو بتونن لینک کنن با شرکت‌هایی که زودتر از ما وارد عرصه صادرات شدن.
این پیشنهادات دور از نظر معاون علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور نبوده و راهکارهایی هم برای حمایت از توسعه صادرات شرکت‌های دانش بنیان ارائه داد. دهقانی فیروزآبادی، معاون علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور:
این جمع میتونه پیشنهادهای سیاستی شرکت‌ها رو که میتونه با طرح در هیئت دولت، در مجلس یا در کمیسیون‌های دیگه کمک بکنه به رفع موانع صادرات رو تنظیم بکنه، مرکز تعاملات بین‌الملل و معاونت علمی پیگیر اجرای شدن این برنامه ها و پیشنهادها باشه.
به گفته آقای دهقانی فیروزآبادی، صادرات دانش بنیان ها در سال گذشته 1,300,000,000 دلار بوده که پیش بینی می شود این میزان امسال به بیش از 2,000,000,000 دلار برسد. زهرا تیشنگ، خبرگزاری صدا و سیما.
همایش ملی یک روزه ایران کوانتوم در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات آغاز شد. به گفته رئیس پژوهشکده فناوری ارتباطات، دانش نوظهور کوانتوم میتواند امنیت اطلاعات را در مجموعه های بانکی، نظامی، وزارتخانه ها و مراکز هسته‌ای کشور ارتقا دهد. آقای یگانه:
با این فناوری یکی از در واقع خصوصیاتی که داره این استش که به نحوی داده رمزنگاری میشه که عملا کسی میتونیم بگیم که تقریبا بتونه این رمز رو شناسایی بکنه، رمزگشایی بکنه، به جز مبدا و مقصد براش غیر ممکن خواهد بود.
امنیت کار رو بالا میبره.
بله، ولی از اون سمت هم اگر بخوایم با فناوری‌های معمولی حرکت بکنیم، یکی از خصوصیاتی که این فناوری داره، چون این فناوری در سه حوزه وجود داره، کامپیوترهای کوانتومی، محاسبات کوانتومی و رمزنگاری، خیلی راحت میتونه رمز شما رو رمزگشایی بکنه و عملا میتونیم بگیم در چند سال آینده امنیت داده در کل دنیا به خطر میفته اگر نخواهیم که با همین فناوری ما هم قدم به قدم جلو بریم.
سازمان هواشناسی امروز به دلیل وزش باد و افزایش ارتفاع امواج در مناطق ساحلی و دور از ساحل استانهای خوزستان و سیستان و بلوچستان در خلیج فارس و دریای عمان هشدار سطح نارنجی صادر کرده. بر اساس این هشدار، خطر مواج شدن دریا و احتمال خسارت به شناورهای کوچک و تفریحی وجود خواهد داشت. سازمان هواشناسی احتیاط در تردد شناورهای سبک و نیمه سنگین و خودداری از فعالیت‌های تفریحی و شنا را توصیه کرده. سخنگوی وزارت امور خارجه از حمایت قاطع ایران از بیانیه سران اتحادیه آفریقا درباره توقف جنایت علیه ملت فلسطین خبر داد. سران اتحادیه آفریقا در بیانیه پایانی نشست خود در آدیس آبابا خواستار لغو محاصره غزه و تحقیق درباره جنایات رژیم صهیونیستی شدند. آقای کنعانی گفت مفاد این بیانیه نشان دهنده پایبندی اتحادیه رهبران و ملت‌های آفریقا به آرمان‌های ارزشمند حق طلبانه و بشر دوستانه است. سخنگوی وزارت امور خارجه ابراز اطمینان کرد که ادامه این مواضع اصولی عرصه را بر رژیم جنایتکار صهیونیستی و حامیانش تنگتر می کند و زمین ساز توقف جنگ علیه غزه می شود. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت اسرائیل نمیتواند حماس را با جنگیدن شکست دهد. جوزف بورل در حاشیه نشست امنیتی مونیخ گفت حماس اندیشه است که نمیتوان آن را نابود کرد. این مقام ارشد اتحادیه اروپا با بیان اینکه مسئله فلسطین و اسرائیل راه حل نظامی ندارد گفت برقراری صلح در غرب آسیا بدون جهتگیری روشن برای آینده مردم فلسطین محال است. با وجود اظهارات مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، رئیس بخش خاورمیانه در کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل گفته است که از آغاز جنگ غزه به جز یک کشور، هیچ کشور اروپایی ارسال سلاح به اسرائیل را متوقف نکرده است. اعتراف صهیونیست‌ها به ضعف سامانه پدافند موشکی گنبد آهنین. کارشناسان صهیونیست معتقدند که موشک‌های معمولی کاتیوشای حزب الله هم به راحتی از سامانه پدافند موشکی ارتش رژیم صهیونیستی موسوم به گنبد آهنین عبور می‌کنند.
کارشناسان نظامی و رسانه‌ای صهیونیست با بررسی تصاویر اصابت موشک‌های حزب الله به اهداف مختلف در عمق 10 تا 15 کیلومتری شمال سرزمین‌های اشغالی معتقدند موشک‌های ساده کاتیوشا هم از سامانه پدافند موشکی ارتش رژیم صهیونیستی عبور کردند. تحلیلگر شبکه 14 تلویزیون رژیم صهیونیستی:
برخلاف گفته‌های برخی فرماندهان ارتش مبنی بر اصابت موشک‌های دقیق به پایگاه‌های ما در عمق شمالی، به نظر می‌رسد که این موشک‌ها از نوع موشک‌های ساده گراد و کاتیوشا بوده است.
حزب الله لبنان هم در ادامه عملیاتش پادگان برانیت را با موشک‌های برکان و پایگاه‌های رامیا، سماقه و رویسات علم را با سلاح‌های سنگین و تجمع نظامیان صهیونیست در پایگاه زهیره و تجهیزات جاسوسی پایگاه برکت ریشا را با موشک‌های هدایت شونده هدف قرار داد. شیخ نعیم قاسم، معاون دبیرکل حزب الله لبنان:
انا اعتبر ان طوفان الاقصى،
من معتقدم طوفان الاقصا آغاز زوال اسرائیل است. حزب الله از این مسیر هرگز باز نخواهد گشت و عملیات ما علیه دشمن اسرائیلی همچنان ادامه دارد.
جنگنده ها، پهبات ها و توپخانه رژیم صهیونیستی نیز به 12 منطقه در جنوب لبنان از جمله مارون و رس، بیتلیف و راشا یا فخار حمله کردند.
در تجاوز جنگنده های رژیم صهیونیستی به منطقه مارون و رس در جنوب لبنان، یک شهروند شهید و یک شهروند دیگر زخمی شد. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما مارون و رس، مرز لبنان با فلسطین اشغالی.
شبکه 13 تلویزیون رژیم صهیونیستی از موافقت نتانیاهو نخست وزیر این رژیم با طرح وزیر امنیت داخلی درباره مسجد الاقصا خبر داد. بر اساس طرح بنگویر، در ماه رمضان ورود فلسطینیان از کرانه باختری به مسجد الاقصا به طور کامل ممنوع می شود و فلسطینیان ساکن قدس و سرزمین های اشغالی هم در صورت اینکه بالای 70 سال داشته باشند می توانند وارد مسجد الاقصا شوند. پیش از این سازمان اطلاعات و امنیت داخلی رژیم صهیونیستی شاباک با ابراز نگرانی درباره افزایش تنش‌ها در قدس شرقی و کرانه باختری درباره اجرای این طرح هشدار داده و اعلام کرده بود که در صورت اجرای این طرح فلسطینیان متحدتر و کرانه باختری غیر قابل کنترل خواهد شد. جنبش حماس هم در واکنش به این طرح صهیونیست‌ها با صدور بیانیه‌ای از تمام فلسطینی‌ها در سرزمین‌های اشغالی قدس و کرانه باختری خواست برای مقابله با آن بسیج شوند و به سمت مسجد الاقصا راه پیمایی کنند. اظهارات رئیس جمهور برزیل درباره جنایات اشغالگران در غزه با خشم مقامات صهیونیستی مواجه شد. لولا دا سیلوا در حاشیه نشست سران آفریقا در آدیس آبابا گفت آنچه در نوار غزه برای مردم فلسطین رخ می‌دهد در هیچ دوره تاریخی دیگری جز زمان هیتلر وجود نداشته. رئیس جمهور برزیل جنایات اشغالگران صهیونیست را نسل کشی خواند و گفت این جنگ میان ارتشی بسیار مجهز با زنان و کودکان است. نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی اظهارات لولا دا سیلوا را شرم‌آور خوانده و گفته که مقایسه اسرائیل با نازی‌های آلمان عبور از خط قرمز است. وزارت امور خارجه رژیم صهیونیستی هم از احضار سفیر برزیل در تل‌آویو خبر داده. عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان خبرهای این مجموعه خبری رسیدیم. به اطلاع شما عزیزان میرسونم که 12:18 از آن ظهر امروز به افق تهران هست. خداوند یار و نگهدارتان.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای هر 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر و ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساری هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
با فلای تودی سفر در کلاس جهانی را تجربه کنید. خرید بلیت هواپیما، قطار، رزرو هتل، تورهای مسافرتی و ویزای توریستی از طریق سایت و اپلیکیشن فلای تودی.
پرسا. و حالا سوال دوم مسابقه پرسا دوشنبه 30 بهمن. مطابق بیانات مقام معظم رهبری، در مهر ماه 1377 حضور در انتخابات خبرگان چگونه توصیف شده؟ سفارایی در مقابل دشمنان استقلال و عزت ملت ایران. اگه فکر میکنین این گزینه درسته، عدد 21 رو به سامانی 30090 ارسال کنید. واجب کفایی. اگه تصورتون اینه که این گزینه درسته، عدد 22 رو به 30090 بفرستید. و اگه به نظرتون هر دو گزینه جواب ماست، عدد 23 رو برامون به 30090 ارسال کنید. یادتون باشه که فقط عدد گزینه درست رو برامون ارسال کنید و از نوشتن هر مطلب اضافه پرهیز کنید. شما تا ساعت 20 برای ارسال پیامک فرصت دارین. ساعت 20:45 امشب در ویژه برنامه زنده پرسا برندگان امروز به قید قرعه مشخص میشن. راستی سوالات پرسای امروز در کانال رادیو ایران به نشانی @ رادیو ایران در پیام رسانهای بله، ایتا و آیگپ هم ثبت شده. روز و روزگارتون خوش.
تابش زعفران رنگ خورشید بر گنبد طلایی مشهد و رضا، سرسبزی جنگل‌های گلستان، سکوت و آرامش کویر مرکزی ایران، بلندا و استواری البرز و زاگرس و نیلی تماشایی خلیج همیشه فارس. در هفته های ایرانی صحبت از ایران. ایرانه هفته های ایرانی. هر هفته از رادیو ایران.
بله، همونطور که شنیدید، در هفته های ایرانی قرار ما باز هم به سفر بریم و میهمان یکی دیگر از استانهای بسیار زیبای سرزمینمون ایران بشیم. این هفته آذربایجان شرقی و شهر تبریز رو به عنوان مقصد زیر آسمان ایران انتخاب کردیم. در هفته های ایرانی رادیو ایران این هفته از آذربایجان شرقی خواهیم گفت، استانی در شمال غرب کشور که مرکز اون شهر تبریزه، شهری که بنای اول مربوط به دوره ساسانیان و اشکانیانه. سلام به هموطنان نازنین، غیور، خونگرم و مهربان شهرها و روستاهای آذربایجان شرقی.
bakırsan yana yana, ne bakırsan yana yana, ne bakırsan yana yana, ne bakırsan yana yana, ay ömrümün saadeti, ay ömrümün saadeti. Senden ayrılıp bilmirem, senden ayrılıp bilmirem, senden ayrılıp bilmirem, senden ayrılıp bilmirem. Ne bakırsan yetim yetim, ne bakırsan yetim yetim, kabağında elim itim, kabağında elim itim, kabağında elim itim, kabağında elim itim, ay şenliğim saadetim, ay şenliğim saadetim. Senden ayrılıp bilmirem, senden ayrılıp bilmirem, senden ayrılıp bilmirem, senden ayrılıp bilmirem. Bakırsan yana yana, ne bakırsan yana yana, ne bakırsan yana yana, ne bakırsan yana yana, ay ömrümün saadeti, ay ömrümün saadeti. Senden ayrılıp bilmirem, 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 senden ey ayrılıp bilmirem, ağlam ağlam.
یاشاسن آذربایجان، یاشاسن ایران و زنده باد تمامی هم وطنان نازنینم و سرزمین خوبم ایران. به ادامه برنامه ها توجه بفرمایید دوستان عزیز. ما از رادیو ایران با بخش اول برنامه ها همچنان میهمان شما هستیم.
نم نمای بارون آرون توی خیابون اومد، شاخ گل من نیومد، سایه بونم آسمون شد، ماه آسمون در اومد، شاخ گل من نیومد، وای همه یه گلا میدوند، تو نیای بهار نمیشه، باقه آرزوی قلبم تو یار زار نمیشه، وای همه یه گلا نم نمای بارون آرو توی خیابون اومد، شاخ گل من نیومد، سایه بونم آسمون شد، ماه آسمون در اومد، شاخ گل من نیومد. همه یک گلا می دوند،
تقدیم به همه شما عزیزان دلی که شنونده رادیو ایران هستید و بخش اول رو همراهی می‌فرمایید. شهادت در راه خدا توفیقی است بزرگ که فقط نصیب نیکان و برگزیدگان می‌شود. درود بر روح پاک همه شهدا. پلاک 8 وعده دیدار و عاشقی ما.
بند کفشای خاطرات رو میبندیم و قدم میذاریم توی شهر یادها. خیابونهای افتخار و سربلندی رو رد میشیم و میرسیم به کوچه عیسی. بعد از اون عطر یاس راه نما میشه برای رسیدن به خانه ای با پلاک 8. جان را گذاشتند برای اینکه اگر لازم است فدا بشود. اصلاً بهای جان، قیمت جان همین است. به کمترش بدهیم باخته ایم. جان را دادند که فدا بشود. مال را دادند جایی که لازم است خرج بشود. این نگاه متعالی را آیه های کتاب خداوند به ما داده است. فقط مانده ما آن جای لازم را پیدا کنیم. خوش به حال آنها که در مکتب جبهه آن جای لازم را پشت خاکریزهای دفاع از ایران و ایمان یافتند. به نام خداوند بخشایشگر مهربان. مردم سلام. از اینکه قرار امروز هم با برنامه خودتون، برنامه پلاک 8 رادیو ایران همراه باشید، از شما سپاسگزار و متشکریم. امروز هم از طریق دو شماره تلفن 220-486 و 220-5009 و همینطور سامانه پیامکی 3900 منتظریم تا دلنوشته های خودتون رو درباره شهدای سرافراز کشورمون با ما در میون بذارید. خیلی خیلی ارادتمندیم و لحظات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. همونطور که در پلاک 8 دیروز خدمت شما قول دادیم، قراره که امروز از یکی از شهدای برجسته استان آذربایجان شرقی با شما صحبت کنیم. امیر سرلشکر خلبان جواد فکوری، فرمانده نیروی هوایی و وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران بود. وی در محله چرنداب شهر تبریز متولد شد. در سال 1337 مدرک دیپلم خود را با موفقیت کسب کرد. در سال 1338 در کنکور سراسری شرکت کرد و در رشته پزشکی پذیرفته شد، ولی به خاطر علاقه زیادی که به خلبانی داشت